صبحانه با خبر.
یه پنجشنبه دیگه توی مهما اوایل پاییز با هر از گاهی بوی نم خاک و انتظار بارون، یک صبح تازه در ایران شروع شده و قراره یکی از روزای خوب ما و شما باشه. صبح شما به خیر در هر شرایطی که هستید، در هر شهری که هستید، در هر حال و هوایی که به سر میبرید. توی 14 روز از اولین ماه پاییزی ما از رادیو فردا صبح رو با شما شروع میکنیم، با وجود فاصله زمانی که البته با شما داریم در گوشه گوشه ایران، ولی برای ما هم مثل اینه که ساعت 7 شده و کار و دوندگی و درس و مدرسه و دانشگاه و اداره شروع میشه. ما با شما هستیم در این آخر هفته به این امید که شما هم گوشتون به ما باشه. سلام به شما اگه توی پایتخت دودالود و پر از ترافیک صدای ما رو میشنوید. سلام به شما اگه توی شمال ایران هستید، توی یکی از استانهای مازندران یا گیلان. به شما در جنوب داغ ایران که هنوز بوی پاییز هم بهش نرسیده. به شما در شرق و غرب ایران، در کردستان و سنندج و آذربایجان غربی و شرقی، در خراسان و سیستان و بلوچستان و یزد و اصفهان و شیراز، هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. برنامه اسمش هست صبحانه با خبر. صبحانه شما شاید فقط 5 دقیقه طول بکشه، ولی ما توی این برنامه 90 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل و تفسیر برای شما پخش میکنیم، برای قبل و بعد و در طول صبحانه شما، برای توی راهتون تا رسیدن به محل کار، برای آماده شدن در طول روز و آماده کردن اعضای خانواده، برای اینکه بدونید از دیشب تا این لحظه چه اتفاقهایی در ایران و جهان افتاده. آزادی اسدی هستم و امروز همراه با بقیه بچهای رادیو فردا که از دیشب تا این لحظه بیدارن شما رو همراهی میکنم. با شما هم بین تک تک برنامه‌هایی که همکارانم برای امروز تهیه کردن. اگه با ما بمونید امروز براتون از مرگ استیو جابز، یکی از اعجوبه‌های دنیای کامپیوتر، میگیم. درباره بازداشت تازه چند روزنامه‌نگار در ایران بشنوید. باز هم تحریم‌ها علیه ایران، ادامه نارومی‌ها توی نیویورک و اشغال وال استریت و برنامه ترور ناموفق حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان. همه اینها در کنار آخرین خبرهای اقتصادی، هنری، ورزشی و موسیقی هست. کافیه با ما بمونید تا ساعت 8:30 به وقت ایران گوشتون به رادیو فردا باشه تا با دست پر از ما جدا بشید. اما برنامه های این پنج شنبه رو هم مثل همیشه با خبر شروع می کنیم. این بار با نوشین سید حسین. نوشین، بعد از یه چند روزی نبودن و ندیدنت همچین سرحال و قبراق به نظر می رسی.
آره دیگه، بالاخره مسافرت کار خودشو می کنه زده.
حال جا اومده حسابی.
همینطوره.
چه خبر و خب؟ بذار همین اول بهت بگم، چون می دونم به هر حال خبر خوش دستت نیست مثل همیشه.
آره.
برامون از بدترین خبر امروز بگو. متاسفانه امروز صبح.
که تو هم اشاره کردی بهش، همه شبکه‌های تلویزیونی هم دارن بهش می‌پردازن. مرگ استیو جابز، بنیانگذار شرکت اپل، که فکر میکنم خیلی از ایرانی‌ها هر جای دنیا که باشن، حتی تو ایران هم دستشون حتما آیفونی، آیپدی، آیپادی
یا اصلا خود کامپیوتر که باش کار میکنن.
دقیقا.
ممکنه که مکبوک باشه یا مکبوک ایر باشه.
همینطوره.
چه اتفاقی افتاد و چی شد که بالاخره بعد از یه مدتی که از استعفا و کنار گرفتن استیو جابز میگذشت ما خبر مرگش رو شنیدیم؟
اینطور که در خبرها اومده، استیو جابز سن 56 سالگی، گویا این سرطان مثل که دست از سرش کس بر نمی‌داره، از جون استیو جابز درگیر سرطان لوزالمعده بوده، اونم از نوع نادرش، و این شد که به همین دلیل هم در واقع ماه اوت، یعنی در حدود 40 روز پیش از کارش کنارگیری کرد.
درسته. البته یک بار دیگه هم کنارگیری کرده بود به خاطر اینکه تحت دعوا بود و دوباره برگشته بود.
همینطوره.
غیر از استیو جابز دیگه چه خبر بدی داری؟
خبر بد رو فکر میکنم شاید گزارشاشو تو احتمالاً خواهی داشت، اما فعلا من تو خبرها ماهواره جاسوسی جدید اسرائیل رو دارم که قرار فعالیت‌های ایران رو رصد کنه. اتحادیه اروپا همونطور که تو هم گفتی تو گزارش‌ها هست، شماره دیگری از مقام‌های جمهوری اسلامی رو تحریم می‌کنه. و خبری که میتونم بهش خبر بد نگم این که چند تا از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری مصر خواستار برگزاری زود هنگام انتخابات بله در این کشور شدن. و البته خبرهای دیگه که من در چند ساعت پیش خوندم و ولی
اگه فرصت بشه
باز هم خواهم خوند، از جمله بازداشت روزنامه‌نگاری که تو هم اشاره کردی در ایران و همینطور پزشکان.
البته فکر می‌کنم گزارش اولمون باشه که خیلی مفصل هست. نوشین سعید حسینی، خبرهای تازه.
متشکرم. استیو جابز یکی از بنیانگذاران شرکت رایانه‌ای اپل روز چهارشنبه در 56 سالگی درگذشت. استیو جابز از مدت‌ها پیش به نوع نادری از سرطان لوزالمعده مبتلا شده بود و حدود 40 روز پیش به خاطر بیماری از مدیریت این شرکت کناره‌گیری کرد. آقای جابز که مغز متفکر شرکت اپل محسوب می‌شد، این شرکت رایانه‌ای را در سال 1976 میلادی، یعنی 35 سال قبل، همراه با فرد دیگری پایه‌ریزی کرد. شرکت اپل که تولید کننده محصولات پرطرفداری از جمله آیپاد و آیفون است، در سال جاری میلادی در کنار شرکت نفتی اکسان موبیل به عنوان گران قیمت ترین شرکت در آمریکا معرفی شده است. اسرائیل قصد دارد با پرتاب ماهواره جاسوسی به فضا اقدامات ایران را با دقتی بیشتر رصد کند. شبکه تلویزیونی کانال 10 اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که ماهواره جاسوسی ساخت این کشور که به زودی در مدار زمین مستقر خواهد شد، قادر است از ارتفاع 600 کیلومتری تصاویری با وضوح دو برابر بیشتر از قبل به زمین ارسال کند. بر پایه این گزارش، مأموریت اصلی این ماهواره نظارت بر مناطق مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران و همچنین رصد کردن محموله‌های تسلیحاتی احتمالی از ایران به مقصد حزب الله لبنان است. اتحادیه اروپا قصد دارد شمار دیگری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های تازه خود قرار دهد. یک مقام اتحادیه اروپا به رویترز گفته است شورای سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است در نشست روز دوشنبه 29 مقام دیگر ایران را احتمالاً به فهرست مسئولان ایرانی مورد تحریم خود اضافه کنند. و خبر آخر اینکه 6 تن از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری مصر روز چهارشنبه خواهان برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در آن کشور شدند. این افراد که عمرو موسی دبیر کل پیشین اتحادیه عرب نیز یکی از آنان محسوب می‌شود، در بیانیه‌ای خواستار برگزاری انتخابات در اول ماه آوریل یعنی 6 ماه بعد شدند.
نشین سید حسینی 20 دقیقه دیگه باز هم با ماست با خبرهای بیشتر و البته تازه‌تر. دور تازه بازداشت‌ها در ایران، باز هم روزنامه‌نگاران به زندان رفتن.
با توجه به درپیش بودن انتخابات، همه بازی‌ها زیر نظر اراده همون جریان تمامیت خواهد حاکمیت در حال تحقق هستش که اینجا شامل حال طیف جدیدی از روزنامه‌نگاران شده با کمال تأسف.
مرگ استیو جابز، مدیر افسانه‌ای شرکت اپل در سن 56 سالگی در آمریکا.
نبوغ ایشون در حقیقت در این نبود که مهندس خوبی باشه. نبض مردم و مشتریای شرکتش تو دستش بود و می‌فهمید اونا چه چیزایی رو احتیاج دارن.
وال استریت، خیابون مشهور در نیویورک، همچنان ناآروم و نامتعادل. معترضان به سیستم اقتصادی آمریکا هنوز خیابون‌ها رو رها نکردن.
This is a really important movement that people need to realize.
کشف طرح ترور رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزای جان سالم به در برد.
اوضاع کنونی چنین برمی‌آید که یک جنگ تبلیغاتی یا جنگ لفظی بین مقامات افغانستان و پاکستان در این روزا خیلی افزایش یافته.
و آخرین خبرهای اقتصادی، هنری، ورزشی و ادبی همراه با چندین موسیقی برای اول صبح شما. همراهمون بمونید تا بیشتر بشنوید. متاسفانه امروز رو با خبرهای خوب شروع نمی کنیم. خبر بازداشت و دستگیری آدمهای مختلف با شغل و سمت و تحصیل و دین متفاوت در ایران تبدیل به اخبار روزمره شده. هر روز درباره افراد جدیدی می شنوید که دستگیر شدن و بازداشت روزنامه‌نگارها در ایران همچنان ادامه داره. آرش حسنی‌ها گزارشی داره از بازداشت فعالان رسانه‌ای که دور تازه‌ای از برخورد با روزنامه‌نگاران رو رقم زده.
یک سالی از این حرفای آیت الله خامنه ای میگذرد.
فتنه سال 88 کشور رو واکسینه کرد، کشور را بر ضد میکروبهایی که میتوانه میکروبهای سیاسی و اجتماعی که میتوانه اثر بگذاره مردم رو مجهز کرد، بصیرت مردم را بیشتر کرد.
اما همچنان یک سالی پس از این واکسیناسیون سیاسی، بازداشت اصحاب رسانه، هنرمندان و فعالان جامعه مدنی ادامه دارد. گویی هر پروژه‌ای که به پایان برسد، باز روزنامه نگاران همچنان باید نگران فردای روزی باشند که ممکن است بازداشت شوند، نشریهشان توقیف و کاربارشان تعطیل شود. سایت های خبری ایران روز چهارشنبه از بازداشت محمد حیدری، علی اکرمی، مهدی افشارنیک و محسن حکیمی از فعالان عرصه اطلاع رسانی خبر دادند. مرتضی کاظمیان، عضو هیئت مدیره انجمن دفاع از آزادی مطبوعات مقیم پاریس، درباره بازداشت های روز چهارشنبه این چنین میگوید:
افرادی که امروز بازداشت شدن، یعنی آقای محمد حیدری، آقای علی اکرمی، آقای مهدی افشانی و آقای محسن حکیمی، اینها همه جزو فعالین حوزه رسانه هستند. البته برخی مثل آقای افشانی که الان به طور مشخص در روزنامه ها مشغول نگاشتن مطلب هستش و فعال هستش، برخی مثل آقای حیدری چند سالی است که از حوزه مطبوعات فاصله گرفتن، همینطور آقای اکرمی و آقای محسن حکیمی جزو فعالین حوزه تکنولوژی ارتباطات و فضای اینترنت و این حوزه رسانه دیجیتالی هستند. بازداشت اینها در شرایطی که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده خب خیلی معنیدار هست و یه دور جدیدی از تهدید اصحاب رسانه رو میشه ارزیابی کرد. و البته اینکه برخی از اینها به حال همسو هستن با طیفی از نیروهای اپوزیسیون، یعنی آقای محمد حیدری از فعالان ملی مذهبی هستند، آقای علی اکرمی از فعالین نهضت آزادی، آقای محسن حکیمی از جوانان نزدیک به نهضت آزادی هستند و حتی آقای افشانی که به نوعی در حوزه گفتمانی منتقدین حاکمیت قرار میگیرند.
از این عضو هیئت مدیره انجمن دفاع از آزادی مطبوعات میپرسم: آیا این بازداشت ها را باید به یکدیگر مرتبط دانست یا به طور اتفاقی این بازداشت ها در یک روز اتفاق افتاده است؟ مرتضی کاظمیان:
متاسفانه مجموع برخوردهایی که تا حالا از طرف حاکمیت اقتدارگرا در موارد مشابه رخ داده نشون میده که همیشه یک پروژه وجود داشته. این پروژه هم به عقیده من مجدد کلید خورده، به ویژه بعد از صحبت‌های اخیر رهبری که هشدار داده بود به رسانه‌های آقای خامنه‌ای که پیگیر این جریان اختلاس دیگه نباشن، جنجال و هیاهو را نندازن و به تعبیر ایشون ماجرا رو کش ندن. متاسفانه اینجا طیف دیگری از روزنامه‌نگاران و فعالین رسانه‌ای به نظر میسه دارن قربانی میشن تا یک انسداد بیشتری و فضای ارعاب بیشتری متوجه مطبوعات و روزنامه‌نگاران ایران بشه.
اما بازداشت این فعالان حوزه اطلاع رسانی تنها اعمال محدودیت‌های این روزها علیه مطبوعات نیست. هفته نامه صبح آزادی نیز روز چهارشنبه در آستانه انتشار 14 شماره خود از انتشار باز مانده است. سایت‌های خبری نزدیک به مهدی کروبی از احضار کتبی محمد جواد حقشناس، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اعتماد ملی، به دادگاه خبر می‌دهند. مجموعه دور جدیدی از برخوردها و اعمال فشارها بر روزنامه‌نگاران و پیش از آن هنرمندان سینما و مستندسازان، این گمانه‌زنی‌ها که جمهوری اسلامی پیش از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه آینده به دنبال تلطیف فضای سیاسی ایران است، باطل کرده است. این گمانه‌زنی‌ها زمانی بالا گرفته بود که با موافقت رهبر جمهوری اسلامی تعداد محدودی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در عید فطر آزاد شده بودند. مرتضی کاظمیان، عضو هیئت مدیره انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و فعال ملی مذهبی، در این باره چنین میگوید:
متاسفانه در همون مقطع هم که آزادسازی برخی از زندانیان صورت گرفت، هیچ روزنامه‌نگار یا فعال سیاسی شاخصی در اون فهرست وجود نداشت. یعنی زندانیان آزاد شدن که یا دوره محکومیت اونها در حال اتمام بود یا مطابق روال معمول قضایی نیمی از دوران حبس سپری کرده بودن یا سابقه اقدام کیفری قبلی نداشتند. به این معنا حاکمیت اقتدارگرا همچنان پروژه‌های سرکوبگرانه خودش رو نسبت به جامعه مدنی، به خصوص حوزه رسانه و فعالین سیاسی داره تعقیب میکنه و به خصوص به نظر میرسه با توجه به در پیش بودن انتخابات هر گونه چشم‌اندازی برای گشایش سیاسی رو داره منتفی اعلام میکنه و همه بازی‌ها زیر نظر اراده همون جریان تمامیت خواهد حاکمیت در حال تحقق هستش که اینجا شامل حال طیف جدیدی از روزنامه‌نگاران شده با کمال تأسف.
با بازداشت این روزنامه‌نگاران، سازمان‌های بین‌المللی ناظر بر فعالیت روزنامه‌نگاران و روزنامه‌نگاری بی تردید و با قاطعیت باز هم ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران جهان خواهند نامید.
در گزارش آرش حسنیا درباره بازداشت‌های تازه شنیدیم که در واقع روز چهارشنبه سه روزنامه‌نگار و یه فعال سیاسی در ایران بازداشت شدن. میتونید گزارش مفصل‌تر و اطلاعات بیشتر با جزئیات بیشتر رو روی وبسایت ما پیدا کنید در مورد همین خبر radiofarda.com و مطمئناً اگر در ایران هستین برای رفتن به وبسایت ما مستقیم مشکل دارید. میتونید از فیلتر شکن سایفون استفاده کنید با این آدرسی که بهتون میگم 145.999.info و اگه از این طریق وارد به فیلتر شکن سایفون بشید میتونید با نصب و دانلود این فیلتر شکن راحت وارد سایت رادیو فردا هم بشید.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
ادامه میدیم صبحانه با خبر رو در ساعت 7:16 دقیقه صبح به وقت ایران در صبح پنج شنبه و در شرایطی که البته در بازار ارز ایران خبرهای خوشی به گوش نمیرسه. اگه خودتون اهل بازار باشین یا اگه از یک بخشهایی مثل میدان فردوسی عبور کرده باشین در تهران حتما میدونید که نوسانات شدیدی توی بازار ارز ایران به وجود اومده که محافل اقتصادی رو هم به شدت سردرگم کرده. این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ما هست در رادیو فردا.
اقتصاد روز.
سلام و صبح بخیر به فریدون خاوند، امیدوارم که روز پنجشنبه خوبی رو شروع کرده باشید.
صبح بخیر خانم اسدی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
طبق معمول اسم شما که میاد آقای خاوند باید بریم سراغ بحث‌های اقتصادی و البته سراغ خبرهای خوب اقتصادی که معمولاً کم هستند در عرصه اقتصادی به خصوص در ایران. امروز میخوام در مورد صحبت‌ها و وعده‌های رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی باهاتون صحبت کنم که برخلاف همه این وعده‌ها همچنان نوسان‌های نرخ ارز تو ایران ادامه داره. میتونید برای ما بگید که از این نوسان‌ها چه کسایی در ایران زیان می‌بینن، چه کسایی استفاده می‌برن، سود می‌برن؟
بله، آقای بهمنی دیگه چند ماه گذشته همطور که میدونیم بارها و بارها وعده داده جلوی تکانهای بازار ارز رو بگیره و اجازه نده که نرخ برابری پول ملی ایران در برابر ارزهای مهم بین‌المللی دچار نوسان‌های شدید بشه. این وعده تحقق پیدا نکرده. نرخ دلار طی چند روز گذشته یک بار از مرز 1300 تومان گذشت، بعدن تا 1205 تومان سقوط کرد، دیروز دوباره برگشت به بالای 1240 تومان. نکته مهم دیگه این است که نظام دونرخی است در جمهوری اسلامی، یعنی نرخ رسمی بانک مرکزی از یک طرف، نرخ بازار آزاد از طرف دیگه عملا تثبیت شده. نظام ارزی ایران دونرخی شده. حالا چه کسایی از این نوسان‌های شدید ضرر میکنن؟ من فکر میکنم که بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی ایران در جلوی ارز است، از صادرات و واردات کالا گرفته تا مبادله کالا و سرمایه با خارج. بنابراین ادامه این سردرگمی قربانیهای زیادی خواهد داشت، به خصوص صاحبان بنگاه‌های خصوصی که مجبورن بخش بزرگی از انرژی خودشون رو اختصاص بدن به مدیریت نوسان‌های ارزی. در عوض کسانی هم هستن که مثل گذشته از دونرخی شدن ارز استفاده میکنن. یادمون نرفته فساد ناشی از نظام دونرخی و چند نرخی ارز رو در گذشته هنوز یه خاطره باقیه. در حال حاضر هم از این نظام دونرخی خیلی ها استفاده میکنه.
در مورد این سود و زیانی که از دونرخی شدن ارز به دست میاد آقای خاوند، میتونید برای ما بگید که چه عواملی باعث شده که این سود و زیان شکل بگیره؟
بعضی ها میگن نرخ موجود ارز نیازهای بودجه دولت رو تامین نمیکنه، برای همین است که بانک مرکزی عملا راه رو برای افزایش نرخ دلار باز گذاشته تا ارز رو گرانتر بفروشه، درآمدهای بیشتری به دست بیاره. این یه نظر. بر پایه یه نظریه دیگه، بانک مرکزی برخلاف یک عقیده رایج از امکانهای ارزی لازم برای کنترل بازار ارز برخوردار نیست و همین دلیل است که نمیتونه با عرضه ارز به مقدار کافی قیمت اون رو تصدیق بکنه. و بالاخره کسان دیگری هم هستن که میگن بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که باید اجازه بده دلار تا 1500 تومان بالا بره، ولی به تدریج و همین سبب از سیاست معروف به شل کن سفت کن پیروی میکنه.
شما به چند تا نظریه اشاره کردید درباره دلایل نوسان‌های نرخ ارز در ایران. به نظرتون کدومی که از این دلایل و نگاه‌ها منطقی‌تر هست؟
به نظر من هیچ کدوم. فکر میکنم که بانک مرکزی اصولا استراتژی مشخصی نداره در مورد مسائل ارزی و روز به روز تصمیم میگیره. یا احتمالا گرایش ها عقاید مختلف در بانک مرکزی وجود دارن که با هم درگیر هستن و به صورت متناوب به اجرا گذاشته میشن. شاید همین درگیری ها ریشه اصلی سرگردانی و بلا تکلیفی حاکم بر رفتار بانک مرکزی باشه.
قبل از این که یک موزیک براتون پخش کنیم، بهتون بگم که بعد از این موسیقی که میشنوید تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ آخرین خبرهای ورزشی در ایران و جهان. اما موسیقی، از حامد نیکپی میخوایم براتون یک ترانه پخش کنیم که هنرمند ایرانی بسیار آشنایی هست برای شما و الان البته در سان فرانسیسکو در آمریکا زندگی میکنه و یکی از چهره‌های مستعد و خلاق موسیقی تلفیقی است. سلام دی حامد نیکپی.
حلقه دل زدم شبی در هوس سلام دل، در هوس سلام دل، در هوس سلام دل. فارسی کیست؟ گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل. شعله نور آقمه میزد از شکاف دل، بر دل و چشم ره بازه از بر نیک نام دل، از بر نیک نام دل. حلقه دل زدم شبی در هوس سلام دل، در هوس سلام دل، در هوس سلام دل. با رسید کیستان؟ گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل. موز نور روی دل پر شده بود توی دل، روح نشسته بر درش، روح نشسته بر درش، روح نشسته بر درش. می نگرد به بام دل، می نگرد به بام دل، می نگرد به بام دل، می نگرد به بام دل. حلقه دل زدم شبی در هوس سلام دل، در هوس سلام دل، در هوس سلام دل. با رسید کیستان؟ گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل، منم غلام دل.
بله، حامد نیکبی بود و اسم این ترانه بود سلام دل. بریم سراغ خبرهای دست اول ورزشی آخر هفته که نباید اون آمد دست بدید، به خاطر اینکه حبیب روشنزاده همیشه توی پیدا کردن و تهیه این خبرهای خاص تبحر داشته و داره.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران در یک دیدار تدارکاتی در مقابل یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های جهان فلسطین همان گونه که انتظار می‌رفت پیروز شد. مسابقه در ورزشگاه آزادی تقریبا خالی برگزار شد و پیروزی ایران با 7 گل به دست آمد، یکی در نیمه اول و 6 گل در نیمه دوم. دروازه‌بان تیم فلسطین نیز در دقیقه 90 از سوی سعید مظفری داور مسابقه اخراج شد. فلسطین در رده‌بندی جهانی 162 است و ایران 50. تیم ملی فوتبال ایران این بازی را برای آمادگی در مسابقه با بحرین از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل برگزار کرد. ایران و بحرین روز سه‌شنبه در تهران روبرو خواهند شد. هر دو کشور 4 امتیازی و در بالای جدول گروه 5 آسیایی قرار دارند. آخرین مشتن ایران هم در مسابقات مشتنی قهرمانی جهان در باکو مرکز جمهوری آذربایجان حذف شد، ولی 10 میلیون تومان پاداش خواهد گرفت. احسان روزبهانی، بوکسر وزن 81 کیلوگرم ایران، در مرحله 1/4 نهایی مسابقات در برابر رسولوف از ازبکستان با امتیاز مسابقه را باخت و از جدول رقابت‌ها حذف شد. اما روزبهانی قبلا با پیروزی بر 3 بوکسر ارمنستان، لهستان و ایرلند جواز ورود به بازی‌های المپیک 2010 لندن را کسب کرده بود. به همین خاطر از سوی فدراسیون مشتنی ایران وعده 10 میلیون تومان پاداش به وی داده شد. ایران با 9 بوکسر در مسابقات جهانی شرکت کرده بود که همگی حذف شدند. پس از 9 هفته که از آغاز لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران می‌گذرد، 4مین مربی لیگ برتری از تیمش جدا شد. حمید درخشان، سرمربی تیم شاهین بوشهر، از این تیم کنار رفت. شاهین بوشهر که در حال حاضر در رده 9 جدول لیگ برتر قرار دارد، از هفته 10 با رهبری فیروز کریمی به میدان خواهد رفت. در مسابقات تنیس اوپن پکن در چین در بخش زنان، آنا ایوانوویچ از صربستان و بازیکن شماره 18 جهان شگفتی ساز شد و موفق گشت زو نریوا بازیکن شماره 3 اهل روسیه را حذف کند. پیروزی ایوانوویچ در 2 ست 6-2 و 6-1 به دست آمد. شگفتی ساز دیگر مسابقات پکن، آندره آپتکوویچ بازیکن آلمانی شماره 91 جهان بود که ماریان بارتولی فرانسوی شماره 10 جهان را از میدان بدر کرد. و در نیویورک یک بار دیگر مذاکرات نمایندگان باشگاه‌های بسکتبال و بازیکنان NBA بسکتبال حرفه‌ای آمریکا بدون نتیجه مانده و تقریبا به بن‌بست رسیده. بازیکنان 53% از درآمد تیم‌ها را خواهانند، ولی باشگاه‌ها پیشنهاد 50-50 را ارائه کردند. تفاوت سالیانه تقریبا 1 میلیارد دلار است. مسابقات بسکتبال قهرمانی آمریکا پردرآمدترین لیگ حرفه‌ای در جهان ورزش است.
اگر همراه ما بمونید بعد از این گزارش و خبرهای ورزشی که با حبیب روشنزاده شنیدیم در بخش دوم صبحانه با خبر که میشه ساعت 7:30 به وقت ایران، باز هم خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهای مختلفی رو میشنوید درباره اتفاقهای اخیر و در مورد تازه ترین اخباری که از دیشب تا همین امروز در ایران و جهان اتفاق افتاده. همراه ما بمونید و به تلفن هم فکر کنید اگر نظری دارید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
رادیو فرداست.
صبحتون بخیر. در ساعت 7:30 به وقت ایران، اگر در ایران هستید البته صبحتون بخیر، و اگر در جاهای دیگه هستید که زمان دیگه ای رو میگذرونید، براتون روز یا شب خوبی رو آرزو میکنم. آزاده اسدی هستم و وارد بخش دوم این برنامه شدیم و همراه شما هستم، همراه با بقیه بچه‌های رادیو فردا در صبحانه با خبر تا 1 ساعت آینده توی برنامه زندمون. نوشین سید حسینی اومده تو استودیو. آماده ای نوشین؟
بله.
خبرای زیاد آوردی؟
کم و بیش.
پس خبرها رو بشنویم بانوش.
تشکرم بازده. استیو جابز یکی از بنیانگذاران شرکت رایانه‌ای اپل روز چهارشنبه در 56 سالگی درگذشت. استیو جابز از مدت‌ها پیش به نوع نادری از سرطان لوزالمعده مبتلا شده بود و حدود 40 روز پیش به خاطر بیماری از مدیریت این شرکت کناره‌گیری کرد. آقای جابز که مغز متفکر شرکت اپل محسوب می‌شد، این شرکت رایانه‌ای را در سال 1976 میلادی، یعنی 35 سال قبل، همراه با فرد دیگری پایه‌ریزی کرد. اسرائیل قصد دارد با پرتاب ماهواره‌ای جاسوسی به فضا اقدامات ایران را با دقتی بیشتر رصد کند. شبکه تلویزیونی کانال 10 اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که ماهواره جاسوسی ساخت این کشور که به زودی در مدار زمین مستقر خواهد شد، قادر است از ارتفاع 600 کیلومتری تصاویری با وضوح دو برابر بیشتر از قبل به زمین ارسال کند. بر پایه این گزارش، مأموریت اصلی این ماهواره نظارت بر مناطق مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران و همچنین رصد کردن محموله‌های تسلیحاتی احتمالی از ایران به مقصد حزب الله لبنان است. اتحادیه اروپا قصد دارد شماری دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های تازه خود قرار دهد. یک مقام اتحادیه اروپا به رویترز گفته است شورای سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است در نشست روز دوشنبه 29 مقام دیگر ایران را احتمالاً به فهرست مسئولان ایرانی مورد تحریم خود اضافه کنند. از سوی دیگر، بنابر همین گزارش، اعضای اتحادیه اروپا درباره تحریم بانک مرکزی سوریه نیز به طور اصولی به توافق رسیدند و این تصمیم را روز دوشنبه به کمیته امور خارجی اتحادیه ارائه خواهند کرد. اما بشنویم از مصر. 6 تن از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری مصر روز چهارشنبه خواهان شین اتحادیه عرب نیز یکی از آنان است. در بیانیه‌ای خواندند تا به این ترتیب رئیس جمهوری منتخب بتواند از 29 رسما کار خود را آغاز کند. شورای عالی نیروهای مسلح مصر که پس از سرنگونی حسنی مبارک اداره حکومت این کشور عربی را در دست گرفته، تاریخ دقیقی برای برگزاری این انتخابات اعلام نکرده است و آن را موکول به زمانی پس از انتخابات پارلمانی ماه نوامبر کرده است. اما 4 روزنامه‌نگار روز چهارشنبه در تهران بازداشت شدند. به گزارش وبسایت کلمه، مهدی افشارنیک و علی اکرمی روز چهارشنبه به صورت همزمان در منازل خود توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. بر پایه این گزارش، ماموران منازل این دو روزنامه‌نگار را نیز تفتیش کردند. بر پایه گزارش سایت جرس، روز چهارشنبه محمد حیدری و محسن حکیمی روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی نیز بازداشت شدند. هنوز دلایل بازداشت این 4 تن اعلام نشده است. اما سازمان پزشکان بدون مرز در بیانیه‌ای اعلام کرد که جمهوری اسلامی از این نهاد بین المللی خواسته است فعالیت‌های خود در زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان را تعطیل کند. در این بیانیه آمده است کارکنان نهاد بین المللی و غیر دولتی پزشکان بدون مرز از 10 سال پیش به ایرانیان فقیر و مهاجران افغان در شهر زاهدان خدمات پزشکی ارائه می‌دادند. طی چند سال اخیر دولت ایران حدود 75 هزار تن از مهاجران افغان ساکن این مناطق را به کشورشان بازگردانده است. در سال 2007 نیز سکونت اتباع خارجی در استان سیستان و بلوچستان به خاطر آنچه که دولت ایران آن را ضرورت‌های امنیت ملی اعلام کرد ممنوع شد. و خبر آخر این که 3 قاچاقچی مواد مخدر روز چهارشنبه در زندان کرمان اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این 3 نفر به جرم قاچاق هروئین به اعدام محکوم شده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، طی 9 ماه گذشته 218 نفر در ایران اعدام شدند. سال گذشته ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام‌ها را در جهان بر عهده داشت.
نوشین سید حسینی 25 دقیقه دیگه باز هم با ماست با خبرهای تازه در بخش سوم صبحانه با خبر. مرسی نوشین. مرگ استیو جابز، مدیر افسانه‌ای شرکت اپل در سن 56 سالگی.
نبوغ ایشون در حقیقت در این نبود که مهندس خوبی باشه. نبض مردم و مشتریای شرکتش تو دستش بود و می‌فهمید اونا چه چیزایی رو احتیاج دارن.
وال استریت، خیابان مشهور در نیویورک، همچنان ناروم و نامتعادل. معترضان به سیستم اقتصادی آمریکا هنوز خیابونا رو ول نکردن.
This is a really important movement that people need to realize.
هشدار خانه سینما به مستندسازان و غیرقانونی شدن همکاری با شبکه‌های فارسی زبان در ایران. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید توی 25 دقیقه که باقی مونده از بخش دوم صبحانه با خبر. نیویورک 10 سال پیش در چنین روزهایی به خاطر یک بحران و فاجعه، یعنی حمله تروریستی به برج‌های تجارت جهانی، مدت‌ها توی صدر اخبار بود. اما حالا حدود 3 هفته است که یک بحران تازه نیویورک رو به صدر اخبار برگردونده. اشغال وال استریت، یکی از مهمترین خیابان‌های آمریکا و جهان، با یک جنبش اعتراض‌آمیز. اعتراض به سیستم مالی و اقتصادی در آمریکا از 20 روز پیش توی نیویورک شروع شده و تعدادی از جوانان وال استریت، یعنی قلب اقتصادی و نبض بورس آمریکا، رو احاطه کردند و به سیستم مالی که به زیان مردم و به نفع ثروتمندان هست اعتراض می‌کنند. این اعتراض و تظاهرات به شهرها و ایالت‌های دیگه آمریکا هم البته رسیده، ولی همچنان در نیویورک رو به گسترش است. صدها نفر دستگیر شدند، مسیر تردد ماشین‌ها مسدود شده و بعضی جاها حتی تعطیل شده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
اگرچه از 3 هفته پیش تا کنون جنبش اشغال وال استریت از یک حرکت بسیار کوچک به اعتراضی بزرگ و پرسر و صدا تبدیل شده، ولی گسترش آن طی روزهای اخیر از یک دگرگونی در سراسر آمریکا خبر می‌دهد. روز چهارشنبه اتحادیه‌های گوناگونی مانند اتحادیه کارکنان ترابری نیویورک، فدراسیون متحد آموزگاران با 200,000 عضو، انجمن پرستاران ماساچوست و چندین اتحادیه دیگر با پشتیبانی از این جنبش مردمی اعلام کردند که به تظاهرات خیابانی می‌پیوندند. این همه تازه قسمتی از گسترش ناگهانی جنبش اشغال وال استریت است و اکنون تب این حرکت مردمی 10 شهر دیگر در ایالات متحده را فرا گرفته است. جیم گنن، سخنگوی اتحادیه کارگران حمل و نقل نیویورک، روز چهارشنبه طی نطقی در منطقه وال استریت با تحسین از این حرکت گفت: جنبش اشغال وال استریت که به ابتکار جوانان آمریکایی برپا شد، از بهار عرب و قیام‌های مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا الهام گرفته و به مسائلی پرداخته که همواره مورد پشتیبانی اتحادیه‌ها بوده است. کاتی جونز، یک بانوی مددکار اجتماعی که به تظاهرکنندگان پیوسته، اظهار امیدواری می‌کند که این اعتراض‌ها گسترش یابد. او می‌گوید نابرابری اقتصادی در آمریکا به مرحله‌ای رسیده که غیر قابل دفاع است. او خواستار لغو امتیازهای مالیاتی شرکت‌های بزرگ شد. مایکل دو، جوان 26 ساله اهل داکوتای شمالی هم که 2 شب پی در پی را در منطقه وال استریت سپری کرده، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، می‌گوید که این جنبش واقعا مهم است و مردم باید بدانند که این حرکت آرام نخواهد گرفت مگر آنکه اقدامی مثبت صورت گیرد. بنابراین من هم می‌کوشم که بخش کوچکی از وال استریت را اشغال کنم. وال استریت مهمترین مرکز فعالیت‌های مالی جهان است که در آن سهام کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی و معاملات مواد خام استراتژیک مانند نفت روزانه میلیاردها دلار را جابجا می‌کند و این جابجایی توسط بانک‌ها و سازمان‌های مالی و پولی و دلالان آنها انجام می‌شود که بابت این داد و ستدها کمیسیون‌های کلانی دریافت می‌کنند. جنبش اشغال وال استریت که خود را یک حرکت بدون رهبر می‌خواند، در آغاز توجه اندکی از رسانه‌ها را به خود معطوف کرد، ولی تظاهرات الهام بخش حرکت‌های مشابه از بوستون ایالت ماساچوست تا سن لوئیس و از کانزاس سیتی تا لس آنجلس کالیفرنیا شد. اکنون دیگر حتی میلیاردرها نیز به حقانیت این جنبش اعتراف می‌کنند. جورج سوروس، ثروتمند معروف آمریکایی و بنیانگذار بنیاد جامعه باز، می‌گوید که احساسات معترضان را درک می‌کند و می‌افزاید که بسیاری از کاسبکاران کوچک با افزایش حق العمل کارت‌های اعتباری توسط بانک‌ها از 8% به 28% مجبور به توقف کسب و کار خود شدند. جورج سوروس مانند 1 میلیاردر دیگر آمریکایی به نام وارن بافت، با پیشنهاد ماه گذشته پرزیدنت اوباما برای افزایش مالیات ثروتمندان موافق است. رئیس جمهور آمریکا دو هفته پیش گفت که راه‌های گریز در قوانین مالیاتی موجب شده که بسیاری از توانگران آمریکایی از مردم عادی نیز کمتر مالیات بپردازند. ولی جنبش اشغال وال استریت تنها خواهان اصلاح قانون مالیات ها نیست، بلکه درآمدهای هنگفت مدیران بالای کمپانی ها و بانک ها را نیز ناعادلانه و غیر قابل توجیه می داند. به هر حال جنبش مردمی اشغال وال استریت هر روز دامنی گسترده تری پیدا می کند.
بله، درباره یکی از داغ‌ترین خبرهای آمریکا شنیدین که توی رسانه‌ها هم بهش اشاره میشه. اما در ایران چه خبر؟ روزنامه‌های امروز صبح چی میگن؟
از میان مطبوعات،
شهرام رفیع‌زاده سلام میکنم بهت، امیدوارم که حالت خوب باشه و یک پنجشنبه خوبی رو شروع کنی.
آزاد سلام و درود بر تو و همچنین درود بر شنوندگان رادیو فردا.
توی یکی دو تا روزنامه امروز دیدم که به خصوص در شرق و اعتماد صحبت‌های محمد رضا خاتمی مطرح شده که در محافل اصلاح طلبان موضوع انتخابات مطرح نیست. تو این مطالب خوندی؟ میتونی جزئیات بیشتری رو بگی؟
بله، امروز دو روزنامه اعتماد و شرق در صفحه نخست خودشون گزارش دادن که روز گذشته آقای محمد رضا خاتمی، برادر آقای محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات و از اعضای اصلی حزب مشارکت ایران اسلامی، در جریان حضور در مراسم بزرگداشت پدر آقای حسن روحانی با خبرنگاران صحبت کرده و تأکید کرده که اصلاح طلبان هیچ برنامه‌ای فعلا برای شرکت در انتخابات آینده مجلس ندارند. ایشون در این حال گفته که همون شروطی که آقای خاتمی پیشتر اعلام کرده که رفع حصر رو حبس ها هست و همچنین برگزاری انتخابات آزاد و برچیدن فضای امنیتی تا زمانی که محقق نشه، اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شرکت نخواهند کرد.
اما یه مطلب دیگه هم هست توی بعضی از روزنامه ها، از دولت خواسته شده که به خاطر اختلاس 3000 میلیارد تومانی از مردم عذرخواهی کنه.
بله، روزنامه تهران امروز در مطلبی که تیترش هست آقای رئیس جمهور این راهش نیست و در صفحه 1 به عنوان یادداشت منتشر شده، اشاره کرده که آقای احمدی نژاد سه‌شنبه شب در جریان یک مصاحبه تلویزیونی ادعا کرده که دولت هیچ نقشی در اختلاس 3000 میلیارد تومانی نداشته. اما روزنامه تهران امروز تاکید کرده که انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از سوی و آقای احمدی نژاد صورت میگیره، وزیر اقتصاد رو ایشون تعیین میکنه و این دو کسانی هستند که بر بانک ها نظارت میکنن و بنابراین آقای احمدی نژاد باید مسئولیت اختلاس 3000 میلیارد تومانی رو بپذیره. دولت به جای رفع مسئولیت از خودش بهتره که از مردم عذرخواهی بکنه در این زمینه و تضمین بده که از این پس چنین اختلاس های عجیبی صورت نگیره.
در مورد هشدار خانه سینما به مستندسازان مطلبی هست توی روزنامه‌های امروز؟
روزنامه ابتکار این خبر رو از قول محمد مهدی عسکرپور، مدیر عامل خانه سینما، منتشر کرده و نوشته که آقای عسکرپور طی نامه‌ای به رئیس انجمن مستندسازان اعلام کرده که از این پس همکاری با شبکه‌های فارسی زبان غیرقانونی هست. البته ایشون گفته که در ابتدا به این غیرقانونی بودن این همکاری‌ها اعتقاد نداشتیم، اما پس از رایزنی با برخی از مقامات قضایی به این نتیجه رسیدیم که این غیرقانونی هست و برای اینکه ماجرای بازداشت مستندسازان بار دیگر تکرار نشه، از این پس کلیه کسانی که فیلم مستند در ایران می‌سازند نباید با رسانه‌های خارجی همکاری بکنند یا اگر فیلمی در اختیار این رسانه‌ها قرار دادن باید پس بگیرند.
درباره قیمت تخم مرغ هم برامون بگو، به نظر میاد که از طلا گران‌تر شده.
روزنامه آفرینش خبری منتشر کرده با این عنوان که قیمت تخم مرغ از طلا گران‌تر شد و نوشته که قیمت یک کارتون تخم مرغ در حال حاضر به 75000 تومان رسیده که با این رقم میشه حدود 2 گرم طلا در حال حاضر در ایران خرید. این روزنامه تاکید کرده که طی روزهای اخیر قیمت تخم مرغ از دونه 200 تومان یک شبه به 300 تومان رسیده و حتی در بازار زمزمه‌هایی هست که قرار است از این به بعد تخم مرغ‌ها دونه 400 تومان عرضه بشه و این هم یک مشکل جدیدی هست که پیشتر در استان‌های دیگر هم نمونه‌های این ماجرا طی روزهای اخیر روی داده.
متشکرم. تا آخر برنامه صبحانه با خبر باز هم با شهرام رفیع‌زاده هستیم و سعی میزنیم به استانهای مختلف و چهار گوشه ایران. خب درباره خبرهای تازه در ایران هم شنیدین دیگه. یه ذره فکر میکنم زمانش رسیده که فضا رو تغییر بدیم، اونم با یک موسیقی، اونم از یک گروه معروف، یعنی گروه کیوسک که یکی از گروه های موسیقی راک ایرانی هستش که اگه یادتون باشه با آدم معمولی در سال 1384 معروف شد. از گروه کیوسک براتون ستاره رو انتخاب کردیم.
امید و خاطره دو عامل دلتنگی بهره ما نازوتر میبینن تو قصه های سمت بهنگی. روزای بچه یه جورایی روشندتر، فوتبالیستاش آدمتر و بستنیاش هم خوشمزدتر. وقتی نوستالژیک میشم از خودم بدم میاد، آدمی که فردا نداره فقط باز دیروز یادش میاد. هیچ وقت هیچ کس نتونست چیزی به من یاد بده، یکی بیان منو از دست خودم نجات بده. ستاره ستاره بیا بیرون شب روشن، ستاره ستاره شب شد بیا بیرون. همه یه جورایی گرفتارن، همه یه جورایی درگیرن، پرنده ها زنجیر به آسمون آبی و رنگا رو بوم نقاشی هستیدن. شیفته یه ماتریالیزم و دیالکتیک، بعد گرفتار متن شدیم و بحثای هرمنوتیک. وقتی فلسفیک میشم از خودم منم میام، برای فرار از واقعیت دیگه چیزی یادم نمیاد. یکی بیاد یه چیزی به این آقا بگه، یکی منو از دست خودم نجات بده. ستاره ستاره بیا بیرون شب روشن، ستاره ستاره شب شد بیا بیرون.
خوشبختی نمیاره ولی نداشتنش بدبخت میکنه. این چیزا جست ما نیست، خدا روزی رو قسمت میکنه. از این حرفای جبر و اختیار بدم میاد، شما مجبوری که همیشه از اختیار خوشت بیاد. یکی بیاد یه شربتی قرصی دوایی به ما بده، یکی منو از دست خودم نجات بده. ستاره ستاره بیا بیرون شب و روشن.
گروه کیوسک بود و آرش صبحانی خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرای این گروه هستش که البته نوازنده گیتار الکتریک در گروه کیوسک هم محسوب میشه. این کار اسمش بود ستاره و بعد از این ستاره‌ای که شنیدید میخواییم بریم درباره ستاره در دنیای کامپیوتر بشنویم که البته دیشب این ستاره دیگه فروغی نداشت. اگه از اون آدمایی هستید که کامپیوتر شخصیتون مکبوکه، آیپد دارین، آیفون رو به هر نوع تلفن دیگه‌ای ترجیح میدین، عاشق سیب نیمه گاز زده روی سیستماتون هستین و البته پیگیر خبرهای مربوط به نرم افزارا و اپلیکیشن‌های مختلف اپل، امروز رو مسلماً با خبر خوبی شروع نکردین. خالق همه این اسباب و تکنولوژی‌ها دیشب فوت کرد. کسی که تکنولوژی تازه‌ای رو در جهان به وجود آورد و نوع مدیریتش زبان زد بود، این آدم به خاطر سرطان مرد. کسی که حتی رئیس جمهوری آمریکا برای مرگ اون پیام داد و ازش تقدیر کرد. گزارش شاهین بشیری رو در همین زمینه بشنویم.
استیون پول جابز یکی از پایه‌گذاران شرکت اپل و تأثیرگذار بر بسیاری از نوآوری‌های دنیای رایانه، چهارشنبه 5 اکتبر 13 مهر ماه در سن 56 سالگی بر اثر بیماری سرطان لوزالمعده چشم از این جهان فرو بست. جابز محصولات مهمی به دنیای فناوری‌های رایانه‌ای افزود که از میان آنها می‌توان به آیپاد، آیپد، آیفون و رایانه اپل مکینتاش اشاره کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیامی به مناسبت درگذشت وی در تارنمای کاخ سفید نوشته است: استیو یکی از بزرگترین نوآوران آمریکایی به شمار می‌رود که شجاعت کافی داشت برای متفاوت اندیشیدن و جسارت لازم داشت برای باور به اینکه می‌تواند جهان را تغییر دهد. آقای اوباما در بخش دیگری از این پیام نوشت: وی با تأسیس یکی از موفق‌ترین شرکت‌های سیاره، آن هم از گاراژ خانه‌اش، نمونه‌ای از روح نبوغامیز آمریکایی را به نمایش گذاشت. شرکت اپل در پیامی که به همین مناسبت منتشر کرد نوشت: اپل یک نابغه الهام بخش و خلاق را از دست داد و جهان یک انسان شگفتی‌آور را. سعید دریانورد، کارشناس علوم رایانه‌ای، در مورد استیو جابز به رادیو فردا میگوید:
دو کار مهمی که انجام دادن سالهای 80 میلادی. اپل که اومد بیرون در مقایسه با آی بی ام پی سی که اون موقع توی بازار بود، اینا از طریق استفاده‌گران تصویر و گرافیک واقعا بعدها که مایکروسافت ویندوز اومد بیرون یه حالت دنباله رو داشت از اپل. این همیشه چند قدم دو سه قدم از نظر کیفیت جلوتر از مایکروسافت یا آی بی ام بودش. این یکی بود. یکی دیگه شما اواخر سال 80 میلادی، اوایل سال 90، با وجودی که اون نکست کامپیوتر موفق نشد بعد از که استیو جابز در حقیقت اپل بل کرد و رفت سراغ نکست، ولی سیستمی که برای نکست درست کرده بودن یه پدیده جدید رو توی برنامه‌ریزی و نرم افزار به وجود آورد که چیزایی که سالهای 90 و سالهای 2000 می‌بینیم، این آیپاد و آیپد، اینا همه تقریبا میشه گفت یه انقلابی در تولید نرم افزار به وجود آورد که سرعت به وجود آوردن یه برنامه کامپیوتری بین 5 تا 6 تا 10 برابر بیشتر شد و کیفیت کارهایی که میومد بیرون خیلی بهتر شد. یعنی مدتی میگذره تا تأثیر اصلی استیو جابز مشخص بشه، چون تا وقتی که زنده بودن مرتب به این فکر بودن که یه چیز جدیدتر بیارن بیرون، چیز جدیدتر بیارن بیرون. الان وقت خواهد بود که برگردیم ببینیم واقعا چه تأثیر عمده‌ای روی دنیای کامپیوتر نه تنها آمریکا بقیه دنیا داشته.
استیون پول جابز متولد 24 فوریه 1951، فرزند جوانی سیمپسون و پدری سوری و مسلمان به نام عبدالفتاح جندلی بود. به دلیل اینکه پدر و مادر او زوجی ازدواج نکرده بودند و در آن زمان داشتن فرزند برای چنین زوجی از نظر جامعه قابل قبول نبود، استیون پول برای پذیرفته شدن به فرزند خواندگی از سوی زوجی دیگر معرفی شد. زوج دیگری به نام پاول و کلارا جابز از اهالی شهر مانتین ویو در سانتا کلارای کالیفرنیا او را به فرزندی پذیرفتند. پدر و مادر اصلی او بعدها ازدواج کردند و خواهر تنی جابز را به دنیا آوردند. وی مونا سیمپسون نام دارد و رمان نویس است. در سال 1976 وقتی جابز 21 ساله و دوستش استیو وزنیاک 26 ساله بودند، شرکت رایانه‌ای اپل را در پارکینگ خانواده جابز بنیان گذاشتند. اولین رایانه شخصی که جابز و وزنیاک به بازار معرفی کردند، اپل یک نام داشت و از نکات جالب این است که جابز با حقوق $1 در سال برای شرکت اپل کار کرد و این باعث شد که نام او به عنوان کم حقوق ترین مدیر ارشد عملیاتی در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت شود. جابز که مدتها با بیماری سرطان دست و گریبان بود، در مورد مرگ خود میگوید: Remembering that I'll be dead soon
is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices. به یاد آوردن این نکته که به زودی خواهم مرد مهمترین چیزیه که با اون مواجه شدم.
این مسئله به من کمک کرد که دست به بزرگترین انتخاب زندگیم بزنم، چون که همه چیز از انتظارات بیرونی گرفته تا تمام غرور، تمام شرمساری از ناکامی و همه این طور چیزها در برابر چهره مرگ کنار زده میشه.
در سال 1986
جابز استودیوی پویانمایی پیکسار را بنیان نهاد. این شرکت که در زمینه پویانمایی رایانه‌ای فعالیت می‌کند در کالیفرنیا قرار دارد. از تأثیر استیو جابز بر جهان رایانه میتوان بسیار گفت، ولی آنچه فکر هر صاحب اندیشه‌ای را به خود مشغول می‌دارد این است که با از میان رفتن این گونه انسان‌های تأثیرگذار، جای خالیشان توسط چه کسانی پر خواهد شد؟
درباره خالق آیپد، آیفون، مکبوک و مکبوک ایر شنیدید. استیو جابز، مدیر افسانه‌ای شرکت اپل که در سن 56 سالگی در آمریکا درگذشت. اما درباره خبرهای فرهنگی و هنری در ایران هم بشنویم.
گفتگوی فرهنگی.
سلام میکنم به فرج سرکوهی، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز خوبی شروع کنیم.
سلام میکنم به شما خانم مسعودی، خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم و به شنوندگان عزیزم سلام میکنم و روز خوبی برای شما آرزو میکنم.
منم خیلی خوشحالم که بعد از یه مدتی دوباره صدای شما رو میشنوم و البته در مورد خبرهای فرهنگی خودم هم به روز میشم بعد از این مدت. امروز 14 مهر هست آقای سرکوهی و 16 مهر روز جهانی کودک هستش. نمایشگاهی از آثار استادان تصویرگری کتاب کودک یکی از برنامه‌های هستش که قراره روز 16 مهر ماه یعنی روز جهانی کودک برگزار بشه. شما چی میدونید از این نمایشگاه؟
قرار است یک نمایشگاهی از آثار این تصویرگران بسیار بزرگی مثل فرشید مثقالی، ابوالفضل همتی، آهویی، علی اکبر صادقی، پرویز کلانتری، محمد علی بنی اسدی و چند نفر دیگه که صاحب نام هستند در این زمینه در خانه هنرمندان در همون روز شنبه 16 مهر ماه افتتاح بشه. در این نمایشگاه قرار است 30 تا تابلو که به اصطلاح این استادان کشیدن عرضه بشه. بسیار خوب هست و هم برای والدین هم برای کودکان اگر برن ببینن بچه‌هاشون با خودشون ببرن و در این حال هم چند تن از جوانانی هم که در زمینه تصویرگری موفق بودن آثار اونها هم عرضه خواهد شد در کنار آثار استادان و در این حال آقای علی آمکن و علی نامبر دو تصویرگر کتاب کودک بودن که سال گذشته درگذشتند به یاد اینا دو تابلو هم از اینا در این نمایشگاه عرضه خواهد شد.
از برنامه‌های روز جهانی کودک در ایران گفتید آقای سرکوهی، یادتونه ما چند وقت پیش که با هم صحبت می‌کردیم در مورد جشنواره بین‌المللی تئاتر قزاقستان به این نتیجه رسیدیم که دو تا عروسک خیلی معروف ایرانی تو این جشنواره شرکت می‌کنن و همطور دو تا تئاتر عروسکی از ایران شرکت کردن. خبر خوش اینه که جایزه گرفتن این دو عروسک.
بله، قبلا ما خبر حضور این عروسک امون نوروز و عروسک نن سرما و همچنین خبر حضور دو تئاتر عروسکی نوروزخان و تندیس رو که آقای حامد زاران کارگردانی کرده در این نخستین جشنواره به اصطلاح بین‌المللی تئاتر عروسکی قزاقستان هستش خبر اینا رو گفتیم. حالا اعلام شده که هم این دو عروسک و این دو نمایشنامه مشترکاً جایزه تندیس سیم نقره‌ای نخستین جشنواره تئاتر قزاقستان رو دریافت کردن. این دو عروسک رو زهرا جعفری و سهیلا باجلان ساختن، قبلا هم در این باره گفتیم. در این جشنواره تئاتر 237 اثر به اصطلاح اجرا شد، 40 کشور از جمله آمریکا، ایتالیا، برزیل، انگلیس، آلمان، فرانسه، ژاپن و خب این در این رقابتی بسیار فشرده ایران تندیس نقره‌ای رو برد.
برای علاقمندان به عکاسی که فردا جمعه رو در پیش دارن و شاید دنبال بهانه‌ای هستن که سرگرم بشن با دیدن عکس‌های خوب، نمایشگاهی فردا افتتاح میشه از عکس‌های آریا ابوالحسنی. شما خبر دارید از این نمایشگاه؟
بله، این نمایشگاه همونطور که شما گفتین عصر جمعه افتتاح خواهد شد که روز تعطیل هم هست میشه رفتید. عکس‌های آقای آریا ابوالحسنی هستش در گالری آتبین. 20 عکس دیجیتال رنگی ارائه خواهد شد. عکسایی که ایشون گرفتن بیشتر هدفش این بوده که تقابل یا تضاد بین سازه‌های انسانی یعنی اون چیزی که انسان خلق کرده و آسمون رو با یک نگاه مینیمالیستی تفسیر بکنه. بناها رو با آسمان تصویر کردن در عکساشون و سعی کردن از این بناها آشنازدایی بکنن و به نوعی عکس بگیرن که حتی بعضی از بناها خب بسیار آشنا هستن به چشم همه، تازه جلوه بکنن.